بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
سومین نظری که در ارتباط با تبیین پدیده علم مطرح شد، قول به اضافه بود. راجع به این که قائل این قول کیه، دیروز بحثایی رو مطرح کردیم. محتوای این قول رو هم توضیح دادیم که انکار مطلق ذهن، نه تنها وجود ذهنی رو انکار میکنه که حکما میگن، شبه و اشباه رو هم انکار میکنه، اساسا موجودات ذهنی رو قبول نداره. معتقده که حقیقت علم اون نسبت و اضافه ویژه‌ای است که بین نفس و متعلق علم، یعنی معلوم، برقرار میشه و مطابق توضیحاتی که داده میشه این اضافه مقولی متقوم به طرفین لحاظ میکنه، غیر از اضافه اشراقی است. حالا خیلی تاکید ندارم الان اینا چندان روشن بشه. خب این نظر سومی بود که در قبال نظریه وجود ذهنی و نظریه موجود ذهنی که همون اشباه باشه طرح شده. در نفی و رد این قول هم وجوهی از نقد و رد مطرح شده. علامه طباطبایی در اینجا فقط یکیش را آورده، ولی خود علامه بعداً در نهایه و اینها اگر اشتباه نکنم یک نقد دیگر اضافه کرده. حاجی سبزواری در همین قسمت‌هایی از شرح منظومه دو تا نقد اضافه کرده. اگر تأمل بشه نقدهای دیگر هم می‌شود بر این اشکالات و نقدها افزود. اون چرا که علامه در اینجا آورده اینه، میگه ما قطعاً به معدوماتی لااقل علم داریم، به پاره‌ای از معدومات علم داریم. مثلا شما فرض کنید اجتماع نقیزه این و یا امور دیگر که معدوم هستن، این یک نقطه. نقطه دیگر هم هستش که اضافه به یک امر معدوم و هیچ بی‌معناست. نفس بخواد اضافه به معدوم پیدا بکنه یعنی چی؟ نسبتی با معدوم پیدا بکنه یعنی چی؟ معدوم یک امر موجود متحقق نیست که من باش نسبتی پیدا بکنم. بنابراین اگر ما علم را به مقوله اضافه یا چیزی در این راستا معنا بکنیم، ما در تحلیل علم به معدومات دچار اشکال خواهیم شد، چون اضافه به معدوم بی‌معنا هست. ببینید عبارت رو، و یرده، این رد میکنه این قول را، العلم بالمعدوم، علم به معدوم این نظریه رو رد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما علم به معدوم داریم. یک، اگر بخواد شما علم به معدوم رو از باب اضافه معنا بکنید، یعنی نفس ما به هیچ نسبت پیدا میکنه. اون چیزی که هیچ چیزی میخواد نسبت بهش پیدا بشه. و یرد العلم بالمعدوم اذ لا معنا محصلا للاضافه الى المعدوم، چون هیچ معنای محصل و روشنی در ارتباط با اضافه نفس به معدوم وجود نداره، چون اضافه مقولی متقدمه که دو طرفش باشه تا بعد این نسبت و اضافه حاصل بشه. خب من هستم ولی معدوم این هیچ، وقتی چیزی نیست، حالا یا معدوم مطلق در نظر بگیر یا معدوم های مضاف، حتی مثلا من علم دارم که 1,000,000 تومان پول اینجا روی میز چی نیست. خب اضافه نفس به این امر عدمی یعنی چی؟ حالا اضافه به این، به این چوب، به این چیزهای دیگه، اینا معنا داره، ولی اضافه به یک امر عدمی چجور میتونه معنا داشته باشن؟ حالا مالا دیگه اینا رو نمیخوایم الان وارد اینا بشیم. حالا مثلا معدوم مطلق رو لحاظ کنیم، فرض بگردیم در حالی که میشه ما رو معدوم مطلق داریم، میگیم معدوم مطلق لا یا فران معدوم مطلق بدونید میدونم، پس اون که خود معدوم مطلق نیست که. نه، معدوم مطلقی که ثبوت برش در نظر بگیری که معدوم مطلق نیست. توجه کردی؟ خب دیگه از همون بچه که معدوم مطلقی که دیگه چه نسبت شما پیدا کردی؟ خب در حالی که ما راجع به او داریم حکم میدیم، اگر هیچ علمی به اون نداشته باشیم، اگر ما هیچ علمی بهش نداشته باشیم، بالاخره ما یک وجه علم داریم که راجع به اون وجهش داریم حرفای میزنیم. توجه کردید؟
از اون وجه ثبوت داره.
از اون وجه اگر از اون وجه ثبوت داریم، معلوم مطلق نیست. توجه کردید؟ ما از وجه از وجهی که معلوم مطلق نیست که حرف نمیزنیم که. بله، معلوم مطلق تو ذهن ما شکل گرفته. ما یه وقتی احکام رو راجع به این معلوم مطلقی که رو ذهن ما شکل گرفته داریم حرف میزنیم، خب این که معلوم مطلق نیست. ما میخوایم راجع به معلوم مطلق حرف بزنیم. میگیم مثلا معلوم مطلق چیه؟ یعنی اون وقتی که هیچی واقعیت نداشته باشه. اما میدونیم یعنی چی؟ میفهمیم کاملا این رو به نحو وجدانی و واضح. خب نفس به چی اضافه پیدا کرد که الان این علم حاصل شد؟ یکیش. اشاره دیگه ای رو حاجی سبزواری در همون شرح منظومه آورده، شاید تو پاورقیش آورده باشه، که میگه ما به خودمون که علم داریم، درسته؟ ما به خودمون علم داریم، در حالی که ما به خودمون اضافه نداریم، چون اضافه بین اثنین معنا داره. دو چیز باید داشته باشیم، علت به ب اضافه پیدا بکنه تا شما بخواید بقیه بحث رو توضیح بدید. ما به خودمون علم داریم، در حالی که اضافه به خود بی‌معناست. پس نمیشه علم رو مطلقا به چی تفسیر کرد؟ به اضافه عالم به معلوم. حالا حیثی دو تا شد، ولی آیا ما به نفس خودمون به نفع حیثی واقعا علم و اطلاع داریم؟ یعنی اضافه واقعیه یا اضافه اعتباریه؟ توجه کردید؟ حتی تو اضافه اشراقی هم بخواییم بگیم، اضافه اشراقی خودمون به خودمون که معنا نداره که. جناب شیخ اشراق وقتی علم رو از باب اضافه معنا میکنه و اضافه رو اشراقی میگیره، نه در بحث علم ذات به ذات، علم ذات به ذات که اضافه اشراقی تلقی نمیشه، چیزی نیستش که دوتایی نداره که یه چیز به دیگری اشراق بکنه از باب اشراقی که داره براش معلوم بشه که خودشه. توجه کردید؟ یک حقیقت تجردی خودش به خودش عالمه. تغایری ما نداریم تا اضافه اتفاق بیفته. این اضافه اگه بخواد به نظر واقعی باشه، اینجا واقعا اضافه محقق نشده. این اشکال دوم. اشکال سومی که حاجی در شرح منظوم مطرح کرده اینه که اگر ما علم رو صرفا اضافه عالم به معلوم بگیریم، دیگه تقسیم معروف علم به تصور و تصدیق باطل میشه. تصور و تصدیق یعنی چه؟ من اضافه به این شی پیدا کردم. اصلا تصور و تصدیق دیگه معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ بخاطر اینکه قول به اضافه اون پشت صحنه بعدی رو قبول نداره. وقتی میگیم نه، اول اضافه پیدا میکنیم، بعد تو ذهن ما یه چیزای شکل میگیره، خب اون که میشه اون فضایی رو که حکما مطرح کردن. بعد اینه که اصلا ما در مسئله علم ذهن و ذهنی و موجود ذهنی اینا اصلا نداریم. اگر نداریم، تقسیم مشهور علم به تصور و تصدیق خود شما هم قبول کردید، دچار خدشه خواهد شد. اینم یه اشکال. اشکال دیگری که میشود مطرح کرد اینه که تقسیم علم به علم حصولی و حضوری تخریب خواهد شد. یعنی دیگه بر اساس این مبنا تقسیم علم به حضوری و حصولی چه معنا داره؟ پس بگو همش علم چیه؟ حضوریه. دیگه اصلا حصولی ما نداریم دیگه. یعنی اشکال. اشکال دیگه که باز علامه مطرح کرده اینه که اما دستو شما نوشته بودم دیگه نیاز نه اینا رو بگیم. اشکال دیگری رو که علامه مطرح کرده اینه که بر اساس این نظریه دیگه خطا بی معناست. وقتی نفس اضافه به یک شی پیدا میکنه، خب علم پیدا کرده. یا اضافه پیدا نمیکنه که علم پیدا نمیکنه، یا اضافه پیدا میکنه که علم پیدا میکنه. پس خطا معنا نداره بر اساس نظریه اضافه، در حالی که ما میدونیم تو علم ثواب داریم خطا داریم. بر اساس نگاه شما ما ثواب و خطا نداریم. اگر علم مفهومی داشته باشیم میگیم یا مطابقت دارد یا ندارد، اون وقت خطا و ثواب راه پیدا میکنه. این یه اشکال. اشکال دیگه ای که باز مطرح میشه اینه که بعد از اینا نیاز نیستش که خیلی توجه کنیم، همین اشکالی که اینجا اومده فقط کافیه. اشکال دیگه ای که مطرح شده اینستش که مطرح میشه کرد اینستش که ما وقتی اضافه به یک چیز پیدا کردیم، اینو توجه کنیم، اضافه به یک چیزی پیدا کردیم، شما میگید همین اضافه علمه، ما سوال میکنیم بعد از اینکه این اضافه تخریب شد، آیا حال شما بعد از اضافه با قبل از اضافه هیچ فرق نمی کنه؟ یه دیگه حق رو بر انصاف باید بگیم. حقیقتاً و انصافاً به اول فضل العباس شما بگو که حالا که اضافه پیدا کردی به این شی، این اضافه پیدا کردی، شما خود این اضافه رو علم میدونی، بسیار خوب، این اضافه خراب شد، یعنی رفتیم از اینجا داشتیم نگاه میکردیم، این رفتیم از اینجا خارج شدیم، اضافه به هم خورد. سوال، حال شما بعد از تخریب اضافه یک، این اضافه دو، قبل از اضافه کاملا یکسانه؟ یا واقعا حالاتون متبدله؟ مثلا اون وقتی که هنوز اضافه پیدا نکردید هیچی نمیدونستید، وقتی که اضافه پیدا کردید مثلا یک نوع علم ویژه است، بعد از اینکه این اضافه تخفیف شد در شما هیچی نمیمونه؟ خب قطعا خلاف وجدان ماست که چیزایی در ذهن ما در ما میمونه. اگر چیزایی در ما میمونه و نوعی اون چیزایی که مونده علم استش به همون اشیای بیرونی، حالا لاقل حرف حکما رو نزنیم، لاقل با حرف شبعیون رو بزنیم که یه چیزایی بالاخره در سوقی از مرحله وجود ما حاصل شد که قبل از اضافه اینها را نداشتیم. بذار با توجه چی خواهد یعنی از حالت اضافه خارج بشیم. یعنی الان من نسبتی با این کتاب دارم، درسته؟ میگه این شخص میگه که ما هر وقت اضافه با این کتاب پیدا کردیم، نسبت با این کتاب پیدا کردیم، یعنی الان من روبروم قرار گرفتم، نفس من نسبتی با این پیدا کرد، کتاب رو میفهمم. اگر اضافه اگر علم صرفاً همین باشه، خب بعد از این که من این کتاب بستم گذاشتم داخل کیفم، من هیچ علمی نسبت به این کتاب ندارم، همین تصویری که اول داشتم، همون حالتی که اول داشتم، بالاخره یه چیزی در من حاصل شد. نه نیست، نمی‌خواد. چرا اضافه رو همینجوری معنا کردن؟ ما اضافه به صوت پیدا می‌کنیم، اضافه به ملموس پیدا می‌کنیم. اگه اینجوری باشه پس چرا قبلا اضافه نداشتیم؟ توجه کردید؟ قطعاً اینه، جلوی چه؟ جلوی سم، جلوی لمس، جلوی تعقل، مثلا خیلی اجزای شما هنوز نسبت عقلی باش پیدا نکردی، علم حاصل نمیشه نسبت عقل نسبت اضافه، یعنی همین دیگه، یعنی یک ارتباط و تعلقی که نفس به او پیدا کرده. انسان که به همه چیز اضافه نداره که، تناسبهای فراوانی باعث این اضافه میشه. اگر ادراک بصریه خب این شرایط خاصی نقاط، این 10 تا شرط گفته شده که این اضافه نفس به مبصر حاصل بشه، شرایط فراوانی لازم است تا اضافه به مسموع حاصل بشه، شرایط فراوانی لازمه تا اضافه به ملموس حاصل بشه، شرایط فراوانی همینجور درستش کن. خب حالا وقتی ما این فضا رو داریم مطرح میکنیم، بعد از اینکه این اضافه ها تخریب شد، یعنی از اون شرایط اضافه خارج شدیم، هیچی در ما نمیمونه، خب خلاف وجدانه. پس معلوم میشه شما لاغل بگو بخشی از علم اضافه است، نگو اصلا علم تحلیلش به اضافه نفس است با متعلق و معلوم اضافه. خب ما تا اینجایی که بحث الان کردیم، قسمت نخست از وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی تمام شد. قسمت نخست ارائه نظریات بود و طرح و بررسی در واقع نظریه حکما و نقد دو نظر دیگری رو که در این راستا مطرح شد. وارد قسمت دوم این فصل میشیم، این مرحله میشیم که احتجاجات حکما بر نظریه خودشون هست. الان در اینجا علامه طباطبایی به تبع اون چرا که حاجی سبزواری در شرح منظوم آورده سه تا استدلال مطرح کرده، ولی الان من اینجا حادثه رو نوشتم، مثلا در اسفار 6 دلیل اومده، برخی از اساتید یه دلیل دیگه اضافه کردن در صفحه 158 و صفحه 159 پاورقی شرح منظومه. تو اسفارم که اصلا یک منهج مفصل راجع به وجود ذهنی است، در اونجا در مقام استدلال 6 دلیل اومده. جای دیگه مثلا گاهی اوقات انسان ادله دیگه رو برخورد میکنه، یه فهرستی از ادله نمیشه فراهم کرد، ولی اون چرا که اینجا اومده سه دلیل از ادله مشهوری است که حکما بر نظریه خودشون یعنی وجود ذهنی آوردن. اما نکته حساس بحث که جلسات قبلم تذکر دادم اینه که متاسفانه در کلمات بزرگان ما غیر از معاصران که به این بحث توجه دادن، تفکیک بین اثبات ذهن و اثبات ذهنی نشده، لذا این ادله ای که اقامه میشه مد یا اندازه اثباتشون فرق میکنه. حکما مدعاشون دو بخشیه، یک ذهن داریم، دو وجود ذهنی داریم، درسته؟ حالا گرچه امتحان گرفته نمیشه، بحث آزاده، توجه کردید، ولی اگر قرار بود که ما امتحان بگیریم، از جمله سوالات همین بود که فرق بین وجود ذهنی و موجود ذهنی و ذهن چیه، تفاوت بین اینا چی. حالا در صورت حکما مدعاشون دو بخشیه، اولا ذهن داریم، یعنی مفاهیم ذهنی داریم، موجودات ذهنی داریم، ثانیا وجود ذهنی داریم. این ادله‌ای که اقامه میشه اگر نگیم همشون، غالبشون فقط داره اثباتش میکنه ذهن میکنه، یعنی فقط میشود اونا رو در مقابل قول سوم قرار داد. قول سوم قول به چی بود؟ اضافه بود. یعنی از یه جد این استدلالها وقتی از این منظر آدم نگاه میکنه داره نقد رد قول سوم میکنه، نمیتونه قول به شبه رو رد بکنه. در صورتی قول به شبه مردود خواهد شد که ما تو استدلالها چیکار بکنیم؟ اثبات وجود ذهنی بکنیم افزون بر اثبات ذهن. حالا برخی از این استدلالایی که مثلا امروز میخونیم چه بسا بتواند با برخی از تکمیلها و ترمیمها این سمت از کار رو هم بتونه انجام بده، ولی الان به حسب اونچه که در ظاهر این استدلال هاست هیچی که از این استدلالها وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه، بلکه چی اثبات میکنه؟ ذهن رو اثبات میکنه. یعنی قول به شبه رو مردود نمیدونه مگر ما به وسیله ادله دیگر قول به شبه رو رد کنیم، یک این استدلال ها رو هم اضافه بکنیم، دو مجموعا نتیجه بگیریم به طرف حکما چیه؟ صادق شده است. پس توجه چی؟ روند کار چیه؟ بعد ما مثلا قول به شبه رو در جا خودش به ادله خاص خودش فرض کنیم مردودش کردیم، بعد اومدیم ادله ای آوردیم که ذهن رو اثبات کردیم که طبیعتا چی از بین میره؟ قول سوم از بین میره. و چون قول دیگری حالا اگه تصور بشه که خب باز اونم رد کرد، ولی چون قول دیگه در این بین نداریم طبیعتاً افزون بر ذهن وجود ذهنی هم با چی بشه؟ اثبات بشه. یعنی باید یه چنین کارهایی رو انجام بدیم. اولین استدلال و احتجاجی که برای وجود ذهنی تر شد متقربم بر این مراحل، مرحله بعد توضیح های ضمنی و بحث ها اینشالا در تفریق هستان. مرحله نخستش این استش که ما بر معدومات احکام ایجابی داریم. این به نظر وجدانی ما میابیم. مثلا میگیم معدوم مطلق لا یخبر عن، که این حالا مثلا فرض کنید که خبر سلبیه، یا فرض کنید معدوم مطلق معدوم مطلقه، معدوم مطلق ممتنعه. احکام ایجابی در ارتباط باشه، مراد از احکام ایجابی در اینجا همین ظاهر قضیه مراد هستش، چون میدونید مثلا در ارتباط با زید معدومون تحلیل هایی هستش که این قضیه ایجابی نیست، این قضیه سلبیه. زید معدومون یعنی لیس زیدون به موجوده، محتواش اینه. ولی الان ما به این نقطه توجه نداریم و همه اینا رو ایجابی حساب می‌کنیم، کار ما رو پیش می‌بره. ما بر معدوماتی حکم ایجابی داریم، مثلا مثال‌هایی که ایشون می‌زنه. فرض کنید مثالی که ایشون زد اجتماع و نقیزه اینه محال آن ممتن آن، خب این قضیه ایجابی است. موضوع مورد نظر ما یک امر عدمیه، اجتماع و نقیزه که ما نداریم که، یه امر عدمی هستش. یا مثال میزنه از معدومات اضافی، مثلا فرض کنیم میگیم سیمرغ کذا، مثلا یه جمله ایجابی راجع بهش میگیم، سیمرغ مثلا خیلی پروازش بالا هستش، مثلا زیاد پروازش خیلی بلنده، یه جمله ایجابی گفتیم که موضوع ما یک امر عدمیه. پس ما حکم‌های ایجابی راجع به معدومات داره، این یک نکته. نکته دوم اینه که ایجاب اثباته. برخی از توضیحات ضمنی رو برای عرض خواهم کرد. ایجاب یعنی شما وقتی چیزی رو برای چیزی ایجاب می‌کنی، یعنی چیزی رو برای چیزی داری اثبات می‌کنی. ایجاب همون اثباته. این مرحله برای اینه که ما رو به مقدمه سوم برسونه. راحت و الا ایجاب اثباته چیز کل واضحه، ایجاب اثبات. مهم این نیست. ولی این هستش که ما رو به اون قاعده فرعیه با یه قرائت خاص برسونه، چون تو قاعده فرعیه از کلمه اثبات داره استفاده میشه. ایجاب اثبات مرحله دوم. مرحله سوم، خوب تو مرحله سوم توجه داشته باشید، اینشالله به متن رسیدیم، میخوام این رو بازش کنم یه مقداری. تو مرحله سوم از این قاعده استفاده میکنیم، میگیم اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اگر شما یه چیزی رو برای یه چیزی داری اثبات میکنی، پس پیشتر باید اون مثبت له متحقق باشه. این مرحله چندم، مرحله سوم. مرحله چهارم، مثبت له ما که باید الان موجود باشه جزء امور چیه؟ عدمیه، یعنی در خارج واقعیت نداره اصلا. این مرحله چهارم. مرحله پنجم این هستش که با توجه به مرحله سوم و داشتن اون قاعده، بالاخره باید یک متنی باشه که این مثبت له در اونجا ثبوت داشته باشه. این موتن چون خارج نیستش، باید حتما او رو در سوق نفس در نظر بگیریم. یه پیوند اینجا میخواد البته ها، چرا اگر در خارج نباشه باید در سوق نفس در نظر بگیریم؟ چون بحث ما این روندی رو که پی کردیم حکم نفس ما هست بر معدومات، یعنی در سوق نفس داریم روند پی میشه، بحث حکمه، حاکم ما هستیم، نفس ما حاکمه. حالا که در بیرون نیست باید در حیطه ای از سوق نفس ما این مثبت له یک نوع ثبوتی داشته باشه. ما به همون مرحله اسمشو میذاریم چی؟ ذهن. مثلا رسمن این اصطلاح رفت به طرف اثبات چی؟ ذهن، نه وجود ذهنی، مگه اینکه تکمیل ها و ترمیم های بشه. عبارت رو ببینیم، باز توضیح میدم. وحتج المشهور علی ما ذهبوا الیه من الوجود ذهنی به وجوه. مشهور و حکما احتجاج کردن بر اون عقیده ای که به طرفش رفتن که اون عقیده شون چی باشه؟ وجود ذهنی. وجود ذهنی با قول شبه فرق میکنه، با قول اضافه هم فرق میکنه به چند وجه. الاول انا نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه، ما حکم میکنیم بر معدومات به احکام ایجابی. منظور از احکام ایجابی در اینجا کاملا مواظب باشیم، حتی زید و معدومون هم اینجا میگیم احکام ایجابیه، فلان چیز ممتنه، این هم احکام ایجابیه، این هم یه مراده، همین مقدار کافی برای ما، اهداف ما رو تعمیم میکنه. حالا بریم تا ببینیم چی میشه. بچه شد ما بر معدوماتی به احکام ایجابی حکم میکنیم، مراد از احکام ایجابی یعنی گزاره ما موجبه باشه، اصلا کاری نداریم به اینکه معمول چیه، موضوع چیه. بله موضوع معدوم باید باشه، کار معمول اصلا نداریم، هر جور میخواد باشه. به لحاظ نمیتونی این موضوع معدوم باشه، یعنی به لحاظ واقع معدوم باشه. ممکنه طرف فرض کرده که این موجود باشه، کار با اون نداره، فرض علکی کرده که موجود باشه. به لحاظ واقعیت یک امر معدومی هستش، نیستش در نظام هستی، نیست مثلا. خب پس بنابراین مقدمه اول اینه که ما حکم میکنیم بر معدومات به احکام ایجابی. توضیح دادم که منظور از معدومات چیه، منظور از احکام ایجابی چیه. مثال میزنه فضا رو بیشتر روشن میکنه، که قولنا بحر من زیبق کذا. زیبق یعنی جیوه، دریایی از جیوه خیلی مثلا گرون قیمته، ولی کذا مثلا جیوه خب ماده کمی بود، آینه و اینا باش درست میکردن. خب این مثال میزدن حسابی تو ذهن آدم لذت میبرد، مثلا که بگیم دریایی از طلا مثلا کذا هستش اینجوری. حالا دریایی از جیوه، خب داریم جیوه، ما چند قدر چقدر هست مگه؟ دریایی از جیوه قطعا ما تو خارج نداریم، دریایی از جیوه مثلا. حالا پس دریایی از جیوه یک امر عدمیه، دارید برش حکم میکنید دریایی از جیوه سنگین است، دریایی از جیوه فلان است. خب حکم ایجابی میکنیم برای موضوعی که جز معدومات نفس الامری و واقعیه. مثال دوم، خوب تو مثلا دقت کنید، و قولنا اجتماع و نقیزن غیر و اجتماع زدن. اجتماع و نقیزن محال و ممتنع، اجتماع و نقیزن نمیدونم کذا و کذا و هر چیز دیگر. اینجا توجه بکنید، مثال اول موضوع ما یک موضوع ماهویه، ولی مثال دوم موضوعش یک موضوع ماهوی نیست، اجتماعی نقیزه هست، به موضوع ماهویات نداره، عامه. این مثال زدن ها از همه اول نشون میده که نمیخوایم بریم به طرف اثبات وجود ذهنی، بلکه میخوایم بریم به طرف اثبات ذهن. یعنی اینی که همه شما مثال زدید، یکی از ماهویت مثال زدید، یکی از غیر ماهوی مثال زدید، در حالی که شما از اول در بحث وجود ذهنی گفتید للماهیات وجودن نمیدونم کذا و کذا. پس این نشون میده که از اول مصب به این استدلال و جریان استدلال به طرف چیه؟ به طرف اثبات ذهنه. و این اگر اون مثال اول اگر نباشه، فقط از این دست مثال ها باشه، حتی با ترمیم ها هم نمیشه باید وجود ذهنی رو درست کرد. وجود ذهنی با اون اصطلاحی که وجود داره، همین رو فقط ذهن با وجودات ذهنی رو اثبات میکنه. و قولنا اجتماع و نقیزن غیر اجتماع، اجتماع زدن است، یک حکم ایجابی موضوعش امر عدمی، چون اجتماع نقیزن که اینجا نداریم، کاملا امر عدمی استش، حکم ایجابی به کار برد الا غیر ذالک، که مثالهای دیگر رو میشه و در اینجا زد. خب ولی ایجاب و مقدمه دوم، ایجاب اثباته، یعنی شما وقتی میگید حکم ایجابی دادید یعنی چیزی را برای چیزی اثبات کردی. حکم ایجابی دادن این اثبات چیزی برای چیز. مقدمه سوم، و اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. ببینید این ما قبلا با مشابه ناشناسیم، بهش میگیم قاعده چی؟ فرعیه. ببینید قاعده فرعیه یک قرائت معروف داره و اون در ارتباط با واقع و خارج هست، تو صحنه ثبوته، صحنه ثبوته و به نحو رسمی، همین کلماتی میگم هم معنا داره، چرا این حرف میزنم، و به نحو رسمی در حلیه‌های مرکبه‌ای که محمولش به زمینه باشه جریان داره. مثلا ما میگیم الجسم ابیض، در اینجا حلیه مرکبه ایست که محمول شما محمول به زمینه هستش، بیاض یک محمول به زمینه هستش. قاعده فرعیه میگه وقتی چیزی را مثل بیاض برای یه چیز دیگر اثبات کردیم مثل جسم، فرع ثبوت مثبت لحظ، یعنی مثبت لحظ جسم باید رتبتاً لااقل تقدم داشته باشد تا سفیدی روش بیاد، یعنی رنگ سفیدی رو داشته باشه. اینه میگیم قاعده فرعیه، اینه میگیم قاعده فرعیه. اگه یادتون باشه حکمای ما در ارتباط با جریان همین قاعده فرعیه در گزاره الانسان و موجودان دچار مشکل شده بودن. توجه یادتون هست دیگه، مثلا میگفتن خب الانسان و موجودان قاعده فرعیه ثبوت شیء لشیء، فرع و ثبوت مثبت لا، این مایه قبلا وجود داره. خب دوانی یک حرف زد، دیگران یه حرف زدن، فخرازی یه حرف زد، ولی صدر و متعلی مطابق جوابی که علامه در بدایه آورد گفت بابا این الانسان و موجود اصلا ثبوت و شیئن لشیئن نیست که، این ثبوت و شیئه، یعنی تخصصا از دل این قاعده چیه؟ خارجه. شما چیزی رو برای چیز ثبوت، این فقط تو حدیه مرکب با این توضیحی که دادم اتفاق میفته، نه در حدیه بسیطه. به اون سب جواب دادن. پس این قرائت مشهور و معروف از قاعده فرعیه است. تو همین سطح این قاعده فرعیه که به لحاظ عالم ثبوت داره پیاده میشه، صدر و متعلی تو آثارش یک قرائت بسیار دقیق هم داره که دامنه جریان قاعده فرعیه رو گسترش میده. ما الان اصلا به اون کار نداریم، حالا اگه بهانه یه جای پیدا کردیم عرض خواهیم کرد. اما الان، یعنی من نمیدونم علامه طباطبایی با التفات این کلمه رو نوشته، من میگم حتما با التفات نوشته، الان قاعده فرعیه که داره اینجا جریان پیدا میکنه، این قاعده فرعیه راجع به عالم واقع و ثبوت نیست، بلکه راجع به یک واقعیت در عالم اثباته، این تو گزاره هاست. لذا واژه‌ای هم که علامه اینجا به کار برده واژه ثبوت نیست، واژه اثباته. نمیگه قاعده فرعیه رو نمیگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لا، میگه اثبات و شیئن لشیئن، نمیگم بی ارتباط با اون است. ممکنه همون محتوا به نوع نفس الامری وقتی تو یک سوق نفس میخواد پیاده بشه بدین سبک بود باشه. قاعده فرعیه یه وقتی تو مرحله ثبوته، یه وقتی تو مرحله اثباته. ما الان تو حوزه گزاره هستیم، شاید محتوای اصلی یک دست باشه، اما الان ببینید ما این گزاره‌ها رو که مطرح کردیم موضوعاتش اصلا در خارج واقعیت نداره، ولذا قاعده فرعی رو با عنوان اثبات آورده. اثبات و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست. پس بنابراین ما این قاعده فرعی رو که داریم اینجا مطالعه میکنیم باید تو این بستر این رو حل و فصل بکنیم و معنا بکنیم، به خاطر اینکه اگر یه مقدار دیر بجنبیم طرف میگه بابا اون قاعده فرعیه که شما میخوای اثبات بکنید تو حلیه مرکبه هست، اونم شرایط ویژه‌ای داره، تو اصلا بستری که شما این گزاره رو پیاده کردید اصلا ثبوت و شیئن لشیئن نیست اینجا، که مثلا گفتید اجتماع نقیض محال، این ثبوت و شیئن لشیئنه؟ ممکنه بدین ترتیب بخواد ما رو از میدان بدر بره. ما میگیم نه، قرائت قاعده فرعیه به لحاظ گزاره ها، ما تو این گزاره ها هستیم. واقعا آیا قبول دارید اجتماع نقیزن غیر اجتماع ضدین هستش؟ میگیم بله قبول دارم، اجتماع نقیزن غیر اجتماع ضدین هستش. بعد قبول دارید یه چیزی رو برای یه چیزی اثبات کردید؟ میگیم بله اینم قبول دارید. قبول دارید اثبات یه چیزی برای یه چیزی فرع ثبوت مثبت لاس، اینم علی القاعده انسان باید قبول کنه. وقتی اینا رو قبول کردیم یه مقدمه بعدی، مقدمه بعدی اینه که خب این موضوعاتی که شما دارید که در خارج واقعیت نداره، پس معلومه یک سوق دیگری داریم به نام سوق اثبات، اونم باید تو فضای نفس باشه چون نفس داره حکم میده که اون فضا باید متحقق باشه. همه این تلاش رو هم بکنیم تازه چی اثبات شده؟ ذهن اثبات شده، نه وجود ذهن. می فرماد و اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. حالا با توجه به این نکته فلهذه الموضوعات المعدومه وجودن، پس این موضوعاتی که معدومن، این اجتماع نقیضن، این بهرام من زیبق و همانند اینا، این موضوعاتی که معدوم هستن پس باید یک نوع ثبوت و وجود داشته باشن. چرا باید یک نوع ثبوت و وجود داشته باشن؟ چون میخوان چیزی رو برش اثبات کنیم. اثبات و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، پس باید این مثبت له یه جور ثبوت داشته باشه. و اذ لیست، پس شما لیست داره؟ ولی از قاعده باید لیست، چون به این موضوعات معدوم برمیگرده. گرچه الامر رو به تصویر و تعنیس این سهلتان بازه شیطانی بخواست لج طرف رو در بیاره، اون اشکال که هستیم مثلا اینجا بزرگ گفت الامر رو به تصویر و تعنیس سهلتان درجه گرده خواست لج طرف داره. حالا خیلی مهم نیست، ولی منظور همین موضوعات معدوم است. و از لیست الخارج یا لیست الخارج فتیموتنن آخر. حالا که این موضوعات معشوم هایی هستن، موضوعات معدومه هستن، حالا که تو خارج نیستن پس باید در یک موطن دیگری ثبوت و وجود داشته باشن تا شما یه چیزی رو برش اثبات بکنید. و چون این فضایی که دارید اثبات میکنید تو فضای حکم و گزاره و سوق نفس و ما حکم میکنیم و اول چی دارید نحکم و ما حکم میکنیم و اینا باید باشه، باید این موطن دیگر تو همون حیطه سوق نفس باشه. و از لیست فل خارج، چون تو خارج نیستش تا پی موتن آخر، باید در موتن دیگه باشه که به لحاظ بحث حکم باید در نفس ما باشه. و نسمی زن، این و نسمی زن، این واب کنه زائده، چنانچه در استدلال بعدی هم واب اومده که زائده، در استدلال سوم نگاه بکنید واب نیومده و اون درسته. توجه کردید؟ این عبارت اینجوریه و از لیست فل خارج تا پی موتن آخر نسمی زن. در موقع دیگری باید باشی که حالا ما اسمش میذاریم میشه، شما میخواد بگو اف، شما میخواد بگو نه، هر چی میخوای اسمش بذاری اون مهم نیست. بله؟ مثال دوم نباشه، ما نمیخوایم بگیم حتما اثبات وجود ذهنی میشه، ولی با ترمیم ها میشود یک کاری کرد. بهرام بن زیبق که یک مفهوم ماهوی معدوم هستش، لااقل جلوی کار رو از اما اول سد نمی کنه. اگر اون مثال دوم رو بزنید جلوی کار از اما اول سد می کنه، نمیتونی اثبات وجود ذهنی بکنی، از من فقط ذهن. ولی مثال دوم بزنید مطابق این روند اثبات وجود ذهنی نمیشه، ولی میشود با ترمیم هایی جبران کرد.
این قدر صادق هست یا نه؟ اگه صادق باشه این اثری که
برای بهرام
وجود
داره
خاطر ماهیتش
یا خاطر وجودش؟ خاطر ماهیت نه، میخوام این ما توجه داشته باشید.
میخوام یه بحث اینه که
بهرام
اگه بخوام صادق باشه ما در عالم خارج
که چیکار نداره. میخوام بگید که الان وقتی میگید سنگین فلان 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 حرفا که میزنی، اینایی که تو زنده اومده که سنگین نیستش که. اگر ماهیتی از بهرام من زیبق در خارج محقق بشه این احکام رو قطعا خواهد داشت.
به خاطر ماهیتش از کنه
چی؟ به خاطر ماهیت
اون آخر از ماهیت
ما گفتیم ماهیت چیه؟ ماهیت تارتم به یک وجود میبینیم آثار متوقع از او بروز میکنه، تارتم به یک وجود آثار متوقع از او بروز پیدا نمیکنه. و خود این استدلال ما بود برای اثارت وجود، پس معلوم میشه که ماهیت این آثار رو اولا و به زیاد از خودش بروز نمیده. ما الان تو وجود دیدیم دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم ماهیت ها در دو وضعیت دو گونه هن. یک ماهیت، پس معلوم میشود که این دو جور تحقق داره ماهیت. یه جور تحقق آثار متوقع بر او ازش بروز پیدا میکنه، یه جور نداره. نمیخوام بگیم این آثار مال ماهیت است، اتفاقا از ما به واسطه این بحث وجود ذهنی میخوام بگیم آثار اولا و زیاد مال وجوده و اصالت وجودی میشیم. شرطیه، یعنی اگر بهرام من زیبق وجود نمیگیم حتما این در حکم شرطیه است. میدونم قضیه حقیقیه است، حالا در باب حقیقی حقیقی حالا یا معول به شرطیه میشه نمیشه، کار بونو ندارم. این وقتی میگیم بهرام من زیبق، ما نمیگیم همه مایاتی که حرف میزنیم حتما باید موجود تو خارج باشن، که ممکنه یه مایاتی بسازید که بعدا میخواید موجودش کنید. توجه؟ ما علومی که داریم یه وقتی انفعالیه یه وقتی فعلیه. مثلا یک مهندسی میاد چیکار میکنه؟ یه ساختمان رو نقشه کشی میکنه، هنوز اصلا اتفاق نیفتاد، چون چیزی اصلا که درست نکرد اصلا. تو این توی فرض کنید که مایعات صنایعی، اگر مایعات طبیعی قابل فرض باشه، مثلا فرض کنید که یک شیمیدان، یک کسی که توی فرض کنید که سلول های بنیادین داره کار میکنه، پیش خودش نشسته داره تخیل میکنه که اگر فلان بشه و این شرایط جمع بشه و اینا بشه، چه بسا ما بتوانیم مثلا فرض یک اشتر با پلنگی درست بکنیم، توجه کردید یه چیزی درست بکنیم، یه ماهیته، یعنی این امری که درست کرده یک ماهیته. الان تو ذهن خودش که این رو درست کرد و اشتر با پلنگ، این هیچ اثری هم نداره، ولی میدونه که اگر این بیاد با وجود خارجی متحقق بشه چی بشه، توجه کردید، اشتر و گاو و پلنگ و همه اینا رو باید داشته باشه. پس ببینید ما که میگیم ماهیت تارتن به خارج، حتما لازمه حتما تو خارج باشه و بعد مثلا ما منفعل بشیم، گاهی اوقات برعکسه. علم فعلی اون نکته مهم اینه که اگر امری ماهوی باشه براش فرق نداره که تو ذهن متحقق بشه یا تو خارج متحقق بشه. نکته اصلی ما اینه. اینجا بحث اثبات رو مطرح کردن، چون بحث ثبوت رو مطرح میکردن ناظر به اثبات، یعنی ما الان هیچی نمیگیم، الان میگیم که ما گزاره رو حکم کردیم، تو حکم اثبات وجود داره، توجه کردیم، حکم مثلا حکم کردیم، اثبات کردیم غیر اجتماع زده این رو بر اجتماع نمیده، انگینی رو بر بحر و من زیبر، اینا رو اثبات کردیم. مثلا اثبات کردیم اجتماع نقیزن معدومون، معدومیت رو اثبات کردیم برای اجتماع نقیزن. خب ما میدونیم که اینا تو خارج اتفاق نمیفته، وقتی میخوایم بگیم تو خارج اتفاق نمیفته، از یه طرفی اثبات محتوای واقعیش اینه که مثبت لا یه چیزی باید باشه، رتبتاً جلوتر باشه تا این اثباتش کنیم براش. و چطور ما معدوم رو برای اثبات کردیم، چطور نمیدونم غیر اجتماع نقیزه این بودن رو بر اجتماع زده این مترتب کردیم، این ترتب اثبات، این ترتب مترتب کردن معمول بر موضوع، خب مترتب کردن الف بر ب، این ب باید یه جایی باشه، تو خارج که نیست، پس کجا هستش؟ در سوق نحس. حالا همه این تلاش رو کردیم، عرقی که ریختیم، تازه چی اثبات شده؟ ذهن اثبات شده، نه وجود ذهنی. از ثانی استدلال دومی که اینجا مطرح میشه، بحث رو متمرکز میکنه در کلی عقلی. حالا ما بنا میکنیم که دوستان همه این بحث کلیات رو یادشون هست، حالا من اجمالا عرض میکنم، ما کلی سه قسم داریم: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. این حتما روش فکر کنید ها، من گمانم اینه که چه بسا دوستانی فکر کنن راحت اینو فهمیدن، توجه کردید این تقسیم های سگانه رو خیلی راحت فهمیدن، خب انشالله که همینجوری باشه، یعنی همینجور راحت این کاملا این رو فهمیده باشن، ولی فهم این سگس رو روش کار بکنید، خصوصا کلی طبیعی که دیگه فوق العاده حساسه. حالا در اصل گاز روی همون کلی منطقی هم اشتباه میشه، مثلا کلی منطقی رو معمولا چجوری تبیین میکنن؟ این همون تعریفی که راجع به کلی میکنیم، من چه بس دیدم اینجوری معنا میکنن، نه، کلی منطقی یعنی وصف کلیت، وصف انطباق بر کثیرین، خود این وصف رو میگن کلیه، یک مفهوم منطقیه، نه اون تعریفی که بله میشه ولی این رو توجیه کرده، ولی من بسیار از اوقات مشاهده میکنم مثلا اگه شما تعریف بکنیم که کلیه چی؟ کلیه منطقیه، نه، منظور از کلیه منطقیه نه، اون کلیه جزء مباحث منطقیه، یعنی دانش منطق راجع به این وصف بحث میکنه. خب اون چیه؟ وصف کلیت، وصف جنسیت، جنس منطقی، نوع منطقی، منظور این هستش، اون وصف نوعیه. مثلا وصف کلیت رو منطقی میگه من از دل چیا میتونم در بیارم؟ انسان، بقر، غنم، اینا میتونم در بیارم، فرض کردید از دل اینها هم میتونم وصف کلیت، البته وقتی تو ذهن من باشه، انسان و بقر و غنمی که تو ذهن باشه، خاصیت او کلیت، به این خاصیت میگم ها، به این خاصیت میگیم کلی منطقی. کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی به اون انسان و بقر و غنمی که متصف به این وصفش گفته میشه، یعنی انسان کلی. خوب توجه کنید این چه اتفاقی میفته، یعنی هر وقت شما انسان رو جوری در نظر بگیرید که انطباق بر کثیرین پیدا بکنه، اینه میگیم انسانه، نه اینکه نرید وقتی بگید یعنی هر وقت کلمه الکلی کنارش باشه این میشه کلی عقلی، نه، هر وقت یک مفهومی قابل انطباق بر کثیرین باشه میشه کلیه عقلی، خود انطباق بر کثیری میشه کلیه منطقی، مفهومی که این خاصیت رو داره میشه کلیه عقلی. اما کلیه طبیعی چی؟ کلیه طبیعی محفوظ کلیت هست، معروض کلیت که راجع به کلیت لا به شرطه. راجع کردید؟ یعنی چی؟ این خود انسان، همینجور این تصویری اینجا باید درست کرده، یعنی چی باید آدم خود انسان اصلا کار نداشته باشه به وصف کلیتش چیز دیگر است. و خودشه که نگاه کنید میتونه وصف کلیت داشته باشه، میتونه وصف کلیت نداشته باشه، جزئی و شخصی باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معلوم باشه. خود انسان، اون مطالعه که میکنید چند بار بگید خود انسان، درست کردید؟ نه اینکه صرفا حفظ کنید، بخواید منتقل بشید به این معنا. خود انسان، خود اون ما، خود اون طبیعت ما کار داریم. چرا بهش میگن کلی؟ این خیلی اهمیت داره، چون به مرز اینکه ذهن با کلی برخورد ببینید یعنی انتباه برکثیری. نه اصلا این بحث انتباه برکثیری نیست. درش کلی در اینجا یعنی ارسال، یعنی لابشرطی، یعنی میتونه بشه میگیم لابشرط یشتم ما ارشد. برای گفتن این نکته ما بهش میگیم کلی. در آثار، در کتاب ها، مثلا راجع ماهیات من دیدم اینا رو دارم عرض میکنم، مثلا اسوار خیلی از جاها داره به ماهیات میگه طبایع کلیه، میگن نگاه کنید میگه طبایع کلی، پس فقط تو ذهن موجوده. بابا طبایع کلی یعنی کلی های طبیعی، کلی های طبیعی اینجوری نیست که مقید به ذهن باشه، آزاد و مرسل از همه این حالات. پس بنابراین ما کلی منطقی داریم، کلی عقلی داریم و کلی طبیعی. الان اصطلاح دوم متمرکز شده رو قسم دوم، یعنی کلی عقلی. کلی عقلی رو ما تصور میکنیم، پس اولا کلی عقلی، کلی عقلی رو ما تصور میکنیم. تصور یک نوع اشاره ذهنی و عقلیه. اگر چیزی مورد اشاره قرار بگیره حتما مشارنش موجوده، و از اونجایی که کلی عقلی در خارج محال است محقق بشه، یعنی شما در خارج چی چینیم که پیدا بکنید که بحث انطباق بر کثیرین توش باشه، اصلا انطباق تو خارج نیست، که هر چیزی که تو خارج استش مسابقه با شخصیته، مسابقه با تشخصه. خب اینی که مسئله انطباق توش راه پیدا میکنه، چون این چیزی ما تو خارج نداریم، در حالی که من با اشاره عقلی او رو فهمیدم، پس باید یه جایی باشه دیگه، و چون در خارج نیست پس اصلا باید توی ذهن باشه، اثبات ذهن میشه. بازم از ثانی انا نتصور و امورا تتصف و بالکلیت و العموم. مونده دیدم این جلوه دو دقیقه من دیروز مطرح داشتم، مجموعه میشه 6 دقیقه زواستم. از ثانی انا نتصور و امورا تتصف و بالکلیت و العموم. ما تصور میکنیم اموری رو که این امور متصف به کلیت و عمومی، یعنی توجه ما رو برده به طرف کلیهای عقلی، نه خود کلیت، نه کلی طبیعی، منظور کلی عقلیه. انا نتصور امورا تتصف بالکلیت و العموم کل انسان الکلی و الحیوان الکلی. من مقصر نیستم اون مثال میزنم، ایشون هم این کار میکنه سری حیوان کنارش میگره. کل انسان الکلی و حیوان الکلی و تصور و اشاره نقلی. ما اینا رو تصور میکنیم. خب تصور چیه؟ تصور اینه ما بهش توجه کردیم، اشاره حسی داریم، اشاره خیالی داریم، اشاره عقلی داریم. یعنی اشاره ذهنی اینجا منظور است، ولی چون هنوز ما ذهن رو اثبات نکردیم از اون لفظ نمیخواد استفاده کنه. مضاف بر این که اینجا چون کلی عقلیه و ما با مرحله عقل میفهمیم، کلمه عقلی آورده. تصور اشاره عقلیه، لا تتحقق الا به مشار علی موجود، محقق نمیشه اشاره عقلی مگر اینکه یک مشار علی موجود باشه. مثل حسی، شما به چیزی اشاره میکنی باید اون طرف باشه تا اشاره معنا داشته باشه، چی نباشه اشاره معنا نداره اصلا، اصلا هیچی نباشه جهت هم معنا نداشته باشه مثل اشاره معنا نداره، الا به مشار علی موجود. و از لا وجود للکلی بما هو کلی، کلی بما هو کلی، نه هم کلی عقلی. این الکلی که داریم یعنی انسان، یعنی حیوان، الکلی، اینا از اون جهت که کلی هستن، نه از اون جهت که خود طبیعت رو دارن، اونا نه. و از لا وجود للکلی بما هو کلی فی الخارج. چرا تو خارج نیست؟ چون هر چی که در خارج است شخصی، شخصه، متشخصه، نمیتونه انطباق توش راه نداره. حالا اینکه بعدا یه جایی میرسیم که حتما شنیدید که هر چی که ذهنی بشه میشه چی؟ کلی. اونی که رو برسیم ببینید توضیح و تبیینش چجوریه، که باید چجوری اون بحث رو فهمید. بله؟ آره، یعنی تصور یک حکایت عقلیست، یک اشاره عقلیست، ما به یه چیز اشاره کردیم. خب وقتی به چیزی اشاره کردیم باید موجود باشه و چون تو خارج نیست و یه موجودتان فی موتن آخر، پس این موجود در موتن دیگر چه نسمیه زن واف زائده که ما اون رو اسمش رو زن میذاریم. بازم چنانچه مشاهده میکنید زن رو اثبات میکنه. شما توجهتون رو بردید به طرف کلی های عقلی، کلی ها خلاصه آقا ما کلی عقلی رو ادراک میکنیم، کلی عقلی در بیرون وجود نداره، پس معلومه که در سوقی از نفس ماست، این میگیم زن. این استدلال دوم. استدلال سوم رو که تصمیم داشتیم بخونیم ظاهرم نمیرسیم، انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
نسبت به خورش دیمینیت به تطابق دو ندارن، همین فرقش؟
این عینیت به لحاظ یک کسی طبیعی و ذات نداره. یعنی شما یک ذاتی ندارید که چهار تن اونجا بشه، چهار تن اینجا بشه.
بعد چه نوع عینیتی دارن؟ اینا در مرتبه کنید یا نه؟ عینیت
هم در کلام می‌پرسید از اول تا آخر. این راجع به وجود و مفاهیم از دست که بالوجه حقیقت فهم میشه الان صحبت نیست.
نه فقط پوست نه کانه در بجرد اونجور به
بقیه علمه همونا رو همه بیسه همون میدونم اونها رو همه بقیه همه رو میسنم
خب اونها که محساس نیستن که بخواه مثل
مجرد روشن فهمه حالا بیانیم اشکال بکنید در ولی علامه نظر شما
این پاسان که گردیم ما این دیگه که اساسی اثبات کردیم مثلا ما این وجود خارجی وجود ذهنی بعد حالا این به صورت این که میشه از بگیر آم در نظر این رو وقتی این آثاری که متوجه میشه مثلا که وجود خارجی
این خاطر اون وجود خارجی
وقتی اون دلیل
بخاطر اون شما اصیل
اون وجود اصیل است درسته؟ اگر این باشه این دیگه
ذهن چیزی غیر از ذهنیات نیست. این عالم ماده یک ظرفی نیست که توش مادیات ریخته باشن.
اصلا اونا تشکیل
اصلا همین مادیات. ما برای اینکه اشاره بکنیم به مرحله ماده میگیم عالم ماده. نه اینکه عالم خالص انتزاییه، خارج. نه مثل انتزایی ساختگیه.
بچه مشترک تمام وجود ذهن
رو میگه. نه، بچه مشترک واقعیت نداره. هر چیز همون وجود خارجیه. چیزی ما نداره.
ندارم برای اینکه تو خارجه. خارج ساختگیه.
نه نه خارج نیگه این که خارج ظرف باشه که موجود خارج کش باشه ما از داریم موجود خارجی کنیم
جو قسم خارج ذهن چی؟ مقسم خارج ذهن چی؟
وجود وجود تفصیل میشه یا به
وجود هم که من الان هم
چی؟ بس حالا خیلی هم سال هم فاکتو بودیم که اجتماعی نقیزه هم این رو الزام نداره که ما توی قضیه میاریم وجودی داشته باشیم اونا
اشکال اساس نظام نفس الام همه افتز راه قابل پاسخ دادن
همین بحث ها به یکی این مباعث تغییر
بیرد این اصلا اولش به اون وقت خدشدار شده
نه نه چرا این اثبات میشه
نه با این اثبات
نظام نه
ما حکم میکنیم ما حکم کلی عقلی خود طبیعی و کلی عقلی خود طبیعی
کلی عقلی یعنی یک مفهومی که انطباق بر کثیرین داشته باشه
مفهومی
که انطباق بر کثیرین داشته باشه یعنی چی؟ اصلا بگو نگو مفهوم بگو چیزی که انطباق بر کثیرین داشته
باشه کلی عقلی
قطعا مفهوم
کثیرش خارج
میشه کلی طبیعی خود اون طبیعته رو میگی نه با
چیزی نیست؟
نه
خارج میتونه تو زن بود میتونه تو خارج بود
میتونه
تو زن
میتونه تو خارج بود تو خارج نه نه همین رو میگم بود تو خارج باشه میتونه تو زن باشه
نه همین ایزای تو
مرسلوش بود نه همین که فرق نه همین که شما میبینید من از این همین اول متعارف جواب بدم همین که تو خارج هست همین که تو زنه پس اون ذاتش جدا از این همین میفهمید شما همین که میدمید میتونه تو خارج بیاد میتونه تو زن بیاد این معلوم میشه که پس ذاتش تغییر به ذهنیت یا تغییر به خارجیت نداره خارجیت به ذهنیت در واقع خارجیت کلی عقلی بس
وصف کلیت داره. وصف کلیت یعنی چی؟ یعنی انطباق بر کثیری داره. مثلا وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌گیم چه چیزی جز اینکه مفهوم باشه نیست. فقط از ذهن اتفاق داره. شما تو نفس فضای خارج همیشه فقط تشخص اختیار. انسان می‌گه این کتاب بر چی انطباق
داره؟ خارج حکایتگری ما
نگاهی نداره. نه حکایتگری است نه انطباق هست هیچ چیزی اینا توش نیست. به معنی اینکه با یک پدیده روبرو شدید که این انطباق پذیره.
تخمین ذهنی به خارجی به خاطر همین نکته است.
فکر نکنیم مثل هرچی از این پوست بکنم و رفتیم تو مغز ما این ذهنیه. نه، صحنه واقعی یک سره است. یک سره. ولی ما این صحنه واقعی که به تماشا میکنه این همجوری شنگه باز نه؟ همجوری شنگ تماشا میگه ایده با یه موجوداتی برخورد میکنه که اینا انتباه پذیرن. توجه کردید؟ ایده با یه موجوداتی برخورد میکنه که اینا انتباه پذیر نیستن.
کجا انتباه پذیر؟
حالا بعد یکی بررسی کردیم بگیم با این موجودات انتباه پذیر تو یک دستگاهی در یک موجودی به نام انسان شکل میگیره، یعنی یک فرایند خلقت بسیار پیچیده ای
فقط انسان
شاهکار عظیم نیست اصلا. هر چی روش تاکید بکنیم شگفته که این وجود چه چیزی پدید آورد که یک دفعه موجودات انتباه پذیر درست میکنه. فوق‌العاده است اینجا.
حکایتگری
داره انتباه پذیر هستش که باید بگیم مثلا تبارک الله احسن الخالقین. اینجا باید بگیم این امور ساده میگیریم اولی به لحاظ بزن همین ادراکی که میکنیم پیچیده ترین مسئله نظام هستیه. ما در حالی همینجور بسیم توجه کردید ادراکی که واقعا فراشت به ادراک چجوری اتفاق میفته به لحاظ اینکه یک وجودی بخوایم بسازیم. اینه میدونی کی میتونه بفهمه؟ یه دانشی به من میگفت، میگفت من اون وقتی فهمیدم کار خلقت خیلی سنگینه که شروع کردم یه چیزی بسازم. مفتن یه چیزی بسازم با یه زاویه یه خاص. توجه کردید از یه جنس ویژه با یه جنس خاص. پدر من در اومد بینو بسازم. شما پای مورچه رو نگاه کن. پای مورچه اولا جنسش چیه؟ بعد با چه لطافتی؟ با چه ظرافتی؟ خیلی پیچیده است. حالا بیا حالا اینا که چیزی نیست برای خلقت، برای حق سبحانه و تعالی. میرسید به یک شگفتی عظیمی که درش روبرو میشید با ادراک. فوق العاده است. ما سوالات رو فراموش
نکردید. ما
اگر داشته باشه میتونه یه جوری درستش بکنه
که رو همون نظری
آره. ولی وقتی اون حرفا رو بزنه یه مقدار ما اون رو به ساحت نفس بیشتر میبره. این یا تو خارج نیست معنویات رو شما میگید تو خارج نیست راحت تر میتونیم موجود فیزیکی اگه بخوام اون بحث رو بگم خب بحث فرد و بسنده بس من چی بگم بگم
این خود مثلا ماهیت هم اینطوری میشه که وقتی که لا به شرط نسبت به موجود و عدم و اینا خب همینه که ما تصور میکنیم این یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی داره. چجوری ما تصور کردیم میگیم
فارغ بشم تو ذهن پس میفهمیم که این مرسله میفهمیم که این مرسله
یعنی
کلی طبیعی
الان
ایشون
میتونه کلی طبیعی
محسوب بشه. بله، اینا گفتن کلی طبیعی موجود است به تعداد افرادش. حد در هر فرد یک کلی طبیعی هست. انسانی که میبینی صدقه بر کثیری میکنه اون تازه یک شاخه خود کلی طبیعی، یک کلی طبیعی اونجا معرفی شده.
همه چیز کلی در هر شما که انسان هستید یک واقعیت انسان در شما محقق شده.
زن محقق اینی که مثلا ما داشتیم
آرگمانه که میگه ساعت زیاده
این ماهیت که میگه بالاخره وجود داره که ما داریم بررسیش میکنیم میگیم که مثلا لا بشه از نسبت به کلیت جود.
آره ما واقعیتش همین تو همین جایی من نمیگه برم تو نسال هم همین جا که میگیم اینجا موجوده وقتی مطالعه میکنم ذاتشو میگیم این جدایی از خارجیته یه دیگه میره یه جای دیگه محقق شده وقتی میره تو ذهن طرفی محقق شده میگه آه پس این ذاتش جدایی از خارجیت و ذهنیته توجه کردید؟ پس متوجه میشم ذاتش مرسل از این خصوصیاته
جا ذاتش مرسل ولی خود همیشه موجود باشه تو ما اینو بفهمیم
اشکال نداره ولی میبین موجود است در ذهن شما باید تو ذهن منم میاد تو ذهن این آیونم میاد خارج هم میاد
پس
ذاتش جدایی از این گذار تو خارج میاد تشخص بدا میده گذار تکیر میده خود واحد میشه شما از اون بعد عدم شده
چرا بهش کلیت میگم بس
کلیت به خاطر ارسال عدم تغییر
خب چرا تو کلیت داره
همین داره فرمان کلیت داره تو بیر معناس آره این یکی شبیه به کلیه اگر اینجا میگفتن اطلاق گفتن آن کرده گفتن مطلق اطلاق مستنی بیغیدی کلمه اطلاق می آوردن قشنگ کرد
هر چی بیر خیلی شما
اصلی در هر نوع اطلاقی یک نوع کلیت هست و باید که بیرون محسس می آوردیم و
بلند این روی زنگی ما مطلع ایجاب چرا اثبات نکردیم یعنی ما با یه مشکل خوردیم که
از ذهن میخواید بگذارید و وجود ذهنی برسید
نه بیایم آقا تو اینو ماهیت رو تحقیم کنیم بگیم این چیزیه که سطح تحقق کنیم بعد یکی ذهنیه، یکی خود خارجیه، یکی خود دیگه
هست خب اینو
بگذارید
نگفتن که
بگذارید
این ترمیمی که باید بشه از روی کلی طبیعیه اگه از روی کلی طبیعی اینا رو ترمیم بکنیم قابل اثبات وجود ذهنی هست از اول من همینجور حمله میکنم به کلی طبیعی تا الان برای چیه؟ چون ثقل بس همینجاست کلی طبیعی رو تخریب کردیم بجید ذهنی نمیتونه اثبات کنیم کلی طبیعی رو فهم کردید بتونستید این رو اثبات کنید در یادید بجید ذهنی اثبات
کنید کلی طبیعی داریم هم مثل همون ماهیت هی داریم ما یه کاریش میکنیم که اینو بتونیم اثبات
کنیم خیلی کار مهم میداریم
من میگم این روند ایجادی نیست ما چون اونجا به مشکل خوردیم که دست به واقعه خود یعنی ما به مشکل خوردیم که خارج و بین علم خود و مفاهیم درست کنیم بعد این علیت اثبات کنیم بعد توی سویتی که تو نفس و لحمه ازش صحبت میکردیم گفتیم سویتی مستطنم یعنی یه چیز این سبوت
آره مثل میزن انسان و موجود سبوت الانسان رو میگیم الانسان و موجود رو پس قایده فریه اونجا پیده نمیگه
بخواهیم این دو تا سبوتی که تو یه چیز
داره من یه سبوتی وجود ولی یه وقتی داری وجود یه چی داری بحث نونه کنی یه قایده فریه من عمله بگه
تو قرد یه یعنی چی سبوت
شایی بریم علیف رو برای بی اثبات میکنیم واقعا علیف و بی دو چیز هستن تراجع کرده مثلا میگه این ممتنع هست این معلومه این سنگینه یا هر چیز رو دیگر معلومات رو داریم معلومات داریم میگیم پس واقعا دو چیز دارید که یکی رو داریم حمله بر دیگری میکنیم و متحدش میکنیم اول باید مغایر باشه بعد بریم متحدش میکنیم ما میگیم بابا وقتی مغایر هم میخوایم متحدش کنی باید یه چیزی اول باشه که متحدش کنی نه همون تو فازه ذهن تو خارج که نیست پس باید تو فازه
ذهن اتحاد گفتی این اتحاد یعنی میگه همون مقابله همون سبوته
نه
بس سبوت و شعیم نشعیم یعنی گفتیم اتحاد شعیم در شعی دیگه
و اینجا اون تو فضای نفس و هم بود میخوام بگیم تو ذهنم اتحادهای اتفاق میفته اتحاد برابر سبوت طرفین تازه کردید در حالی که موضوع شما چیه معلومه پس تو خارج کنید پس تو ذهن باشید دیگه این هست بس واضحه
این
اثبات برای این استش که میخواد نازی یواش یواش میخواد نازی به ذهن بشه تازه کرد مقام اثبات چون واقعا یه دفعه ممکنه کسی برگرده به ما بگید آقا شما اون چیزی که معلوم هست ثبوت و شهین بشه این اتفاق نیفتاد که شما دارید میگید که کذا و کذا میخواد این کلمه اثبات رو میارید ما دارم قاعده فرعیه رو تو غیر فضای متعارف دارم پیاده میکنم بله اون محتوا هست برای در یک سوق دیگه هم جریان میدن که سوق نفس
بس که تنجام شد که الان با این که شما آثاری که ما مثلا متوقعه ماهیت میشه خاطر وجود خارجی همون هم همون وجودی که در مقابل وجود ذهنی همون وجودی که ما اصالتش رو اثبات کردیم درسته؟ خب اگر وجود ذهنی خودش اصالت نداشته باشه
باید خودش دوباره متحقق به یه اون وجودی باشه که ما خب چرا اگه آثار هم ما داریم به همون وجودی که اصالتش اثبات کرده بودیم چرا اونجا نباید دیگه آثار چون دوباره اون خودش موجود به همون وجوده دیگه آثار دوباره باید بیاد که
مفهوم وجود وجود اصیل
ما یه وجود اصیل داریم دیگه درست
همون که یه آثار نداریم
یعنی خود وجود اصیل با توجه به آثار مختلفش دوباره تقسیم بندی میشه اینجا درسته وقت اگر این خودش اصالت داره چرا به این ما میگیم وجود اینو مثلا فرض کنید مثل
موجودیه
یک موجودی از وجود داره خب میدونم چرا اسم وجود گذاشتیمش مثلا فرض کنید ما مال ماهیت و یا مثلا خیلی طورهای دیگه وجود هم داریم یعنی چندی یه طور از وجود اصیل حساب میشه دیگه اینطوری این وجود ذهنیه خودش چیز دیگه است مستقل بلا چیه؟
ذهنی موجوده
خب موجوده به وجودی که اصالت شسته خب خود این الان پس یعنی چرا به این میگیم وجود؟
یک نوع سروده چون شما میخوایی مثلا حقوق این انسان سروده این انسان جنسش این توی بردش میاد به خاطر اون بغل دستی شما ولی الان به اون تحقیقش
داریم توجه میکنم اینا هم مثل ماهیت و یا خلصی توی دیگر نمیتونیم بگیم مثل منو به اصالت وجود که ما وجود داریم و وجود و وجود ماهیت هم میگفتیم طور همین وجوده ولی بعدم غیریت چون میفهمیدیم برای چه ذات مستقلی در نظر میگرفتیم این وجودی
کار میکرد
نه میخوام بگم این وجودی نه اشکال ندارم اشکال نمی کنم سوال هم اینجاست که این هم دوباره طور همین وجوده که حسالت شو اثبات کردیم میگه وجود ذهنیه مثل
طور خارجی میخواید
بگیم این خارجی نه حالا اونجا دیگه خارجی شو فهمیدی که بنابرای اینکه آثار مختلف دارن اینجا به اون
طور اون وجودی نیست
طور اون وجودی که اصلی
شد طور اون ماهیت اون ماهیت یه طورش میشه یه طورش اونطوریه
وجود ذهنی میشه
کاره ذهنی یه طوری از ماهیت
هست چرا باید بگیم طوری از ماهیت
بخاطر اینکه این ماهیت طورهای مختلف داره یه طور وجود خارجی یه
طور هم منظورم اون نیست خود وجود که الان گفتید این گونه خلق میشه بعد میگفتیم اون این گونه بی
ما میگم این دیگه ذهنی طوری از اون وجودی که اینجوری قلم بشه نیست
اونو میفهمم که میخوای بگید وجود خارجی وجود ذهنی نداره اون منظورم نیست اون خودش الان متحقق به یه وجودی در ذهن که اصالتش رو اثبات کرده خب میگم طور اون وجوده که در ذهنه
طور او هم نیست
چرا طور اون دیگه نمیشتی؟ غیر از این مگه مثلا اصالت اونجا هم باید با خود
ببینیم آره اون بحث حق
خود مفهوم وجود که وجود ذهنی نداره و مفهومی مثل خود مفهوم انسان که الان وجود ذهنی داره این جفته دوباره جفته اینا بودن اصلیشون مدیون اون وجودی شد که اصالتش رو اثبات کردیم در ذهن فرق این دوتا تو چیه؟ یعنی چرا مثلا
فرق این دوتا میمون برزیم جنبه حکاییشون یه حیث حکایی دارن مثلا وجودهایی که علمیه یه حیث تو حیث های حکایی یه وقتی خود اون شعر نشون میده یا خودش نشون نمیده
استراجیلینی که حالا همون فرقی بود. مفهوم ها کلن در حیث حکایی یک وجود های قلمبه قلمبه تو ذهن ما شکل میگه. یه وجود های قلمبه قلمبه داریم ما، این وجود های قلمبه قلمبه خاصیتش حکایت داریه، این داره حکایت میکنه. اما اینجا حکایت داریم میکنه، اگه حکایت تام باشه این ماهیت، اگه باید ناقل نشه تام باشه، از امکان تام بودنش نباشه، میشه باید غیر ماه و مفهوم غیر ماه
به همون وجه حکاییش ما داریم میگیم وجود ذهنی.
بس حکایی یعنی اون چیزی داره نشون میده تو این سطح حکایی، اونه میگه وجود ذهنی اون چیز.
متعلق به چیه؟ در شرایط واحد، در شرایط واحد بگیم دو چیز مختلف تخلق بشه، اینجا نسبیت اتفاق میفته. بله چیزی که دارای عمق هست یا دارای ابعاد هست، اگه یکیسی بگه من این مقدارش فهمیدم، یکیسی بگه جلوتر بیشتر فهمیدم، یکیسی بگه من این بود رو فهمیدم، یکیسی بگه من اون بود رو فهمیدم، این نسبیت تولید نمیکنه. اصلا تکامل معرفت همیشه ما نسبیت در معرفت رو قبول نداریم، ما نسبیت در معرفت رو قبول نداریم، ولی تکامل معرفت رو قبول داریم، احتمال خطا و اینا رو قبول داریم. توجه کردید؟ اینا همه تو همین بستر معنا داره. مثلا یک کسی میاد راجع به انسان مطالعه میکنه این مقدار میفهمه، یک کسی میگه نه شما برخی به خود توجه نکردی، این نسبیت نیست. مثلا یه چیزی عمیق‌تری هم وجود داره شما توجه نکردید. یک کسی دیگه بعدا میاد میگه که چی جلوتر میبره کار رو، اینا نسبیت نیست. نسبیت در معرفت یعنی یک متعلق با یک وجه بگیم تو شکل‌های تو مثلا افراد مختلف جورای مختلف بفهم، تو یک وجه تو یک مرتبه با لحاظ این شرایط بگیم دو جور فهم اتفاق میفته، من اینجوری میفهمم تو اینجوری میفهمی، اینجوری میشه نسبیت در معرفت. مثلا در مقایسه با فهم بگیم این فهمی که من دارم اینه تو اون فضای مشخصی کردیم، بعد یکی دیگه بیاد بگه نه این نیست اونه، بعد بیان بگم بگم که واقعی در تو نیست، من اینجوری میفهمم تو اینجوری میفهمی، یه دیگه اینجور دیگه میفهمه. ولی تکامل در معرفت این بستر همه معارف همینجوری بوده، مثلا دین شناسی همینجوری، یکی اینقدر میفهمه، یکی بیشتر میفهمه، یکی بیشتر میفهمه.